توی جسمش نمونده.
ما همچنان با ویژه برنامه تکیه در شب شهادت مصحف ناطق حضرت صادق علیه السلام شیخ الائمه در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم و امیدواریم این عرض ارادت ما به محضر حضرت صادق آل محمد مورد قبول حضرتش قرار بگیره. میخوام گفتگو کنم در این لحظه با جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف. قربان خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و ایام رو تسلیت میگم.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم ارادتی نمویش با عرض امام شهادت امام صادق علیه السلام در خدمت شما.
خواهش میکنم. جناب آقای احمدی، شما قطعا از بنده بهتر مستحضر هستید که نقش امام صادق علیه السلام در تمدن سازی و در اینکه فضای علمی جامعه اسلامی رو اصلا دریچه جدیدی به روی پیروانشون گشودند و شاید تا اون لحظه و تا اون موقع وضعیت جامعه اسلامی به لحاظ علمی وضعیت مناسبی نبود، جوری که شاید خیلی از مسائلی که مسائل علمی محسوب میشه اصلا مردم دنبال اون نمی رفتن و در زمان حضرت امام صادق علیه السلام تازه به لحاظ حالا وضعیت سیاسی که به وجود اومد مردم تازه متوجه شدند که چشمه فیض حضرات معصومین میتونه در راه علم آموزی به اونها کمک بکنه. باز هم دلم میخواد در مورد وضعیت علمی و وضعیتی که حضرت امام صادق به مدد پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام به خاطر اون جریان‌های سیاسی که به هر حال اونها اتفاق افتاد تا اینها بتونن از این وضعیت ناآرام سیاسی به نفع خودشون و جامعه اسلامی استفاده بکنن، برامون از این شرایط و مقتضیات در زمان حضرت بفرمایید و اینکه اون دانشگاه بزرگ امام صادق علیه السلام با اون حجم عظیم که حالا میگن 4000 دانشجو داشته و شمار شاگردان و راویان تا این حد اینقدر زیاد بوده، این عظمت و این بزرگی رو برای ما و شنونده های عزیز ترسیم بفرمایید.
ممنونم، متشکر. خب یه سوال خیلی گسترده و عمیق از شرایط امروز. خب امام دوره امامت اگه امام حساب کنیم 114 تا 148، یعنی تقریبا اواخر حکومت احمدیان و اوائل روی کار آمدن عباسیان، یعنی شکل گیری جنبش عباسیان هست. خود جنبش عباسیان تلاش کرد که خودش رو یه بخش از در خواستگاش و ایرانی جلوه بده تا بتونه در مقابل جریان احمدیان که بیشتر خودش رو عرب میدونست مقاومت کنه. از جهان اسلام دستخوش یک تحول و یه انقلاب سیاسی هست که بین عباسیان و امویان در جریان است. به طور طبیعی بخشی از این جنبش متوجه اهل بیت است و موضع و تبیین اونها. بخش دیگه هم برمیگرده به نکته که اشاره کردید، بعد از شهادت امام حسین خود زمینه مهمی تو جامعه اسلامی فراهم شد که مردم فهمیدن اسلام صرفا همون نیست که حکومت داره بیان میکنه اعلام میکنه، اونم حکومت امویان. متوجه اهل بیت شدن و یک جریان راه افتاد که به تدریج بنیانهای یک نهضت فرهنگی و علمی رو بنا گذاشتن زمان امام سجاد علیه السلام. شما ببینید امام سجاد شاگردانی داره که بخشی از اینا در اقوام مختلف هستن. به تدریج این به دوره امام باقر علیه السلام میرسه که این گسترده تر میشه این جریان و نخبگانی تربیت میشن که بعدها بنا و نهضت و اون جنبش اصلی علمی و فرهنگی که اشاره کرد در زمان امام صادق از همینجا پایه‌گذاری میشه. خب چرا امام صادق دنبال این بحث رفت؟ چند دلیل داشت. یکی در آمیختن فرهنگ‌های مختلف متعدد و متکثر در جهان اسلام به دلیل گسترش فتوحات بود که از زمان خلفا شروع شد و در زمان امویان ادامه پیدا کرد تا در زمان عباسیان هم این سیره فتوحات ادامه پیدا کرد. اما متاسفانه سرزمینایی که فتح شد یا به اسلام روی آوردن خود مردم او با علوم معارف اسلامی ناآشنا بودن. صرفا یه سری مناسک و آیین‌هایی رو یاد می‌گرفتن، ولی بقیه اون جوهره ادیان و نهلای خودشون حفظ می‌کردن، گاهی به اسم اسلام هم جلوه می‌کرد. این یک خطری بود که می‌تونست از داخل معارف اندیشه اسلامی رو تهدید کنه. امام وظیفه داشت که با گسترش اندیشه اسلامی، تبیین درست، با یک جهاد علمی و فرهنگی، با این نیازی که جامعه داشت و به شدت در معرض تهدید بود مقابله کنه. اقدامات زیادی رو انجام داد امام، از جمله توزیع و مرجعیت بخشی شاگردان و تربیت شدگان خودش و پدرشون رو در شهرهای مختلف در حوزه‌های مختلف علوم و معارف اسلامی مثل زراره در کوفه، در فارس، در شهرهای شرق ایران، جای مختلفی را مثلا در قم، جایی را علمای بزرگی را از شاگردانشون را گذاشتن که مرجع مردم باشند. بحث دیگه هم که وجود داشت ورود اندیشه های یونانی بود به حوزه های اسلامی که بیشتر در حوزه فلسفه و کلام اسلامی بود. خب مسلمان ها با این آشنا نبودن، ضرورتی بود که امام به طور جد در این حوزه ورود پیدا کند و نفی دستاورت های دانش بشری دیگه نبود، اما این نباید اساس اون خلوص و راستی هایی که در اسلام بود، این درستینی که وجود داشت، موجب خدشه بشه و التقاط ایجاد بشه. این ضرورت دوم بود. ضرورت سوم که وجود داشت، اگر در جریانی که در انقلاب یا شور جنبشی که عباسیان را انداخته بودن، امام نگذاشت شیعیان ورود پیدا کنن، چون هر دو جریان باطل بودن، اما نخبگانی که تربیت شده بودن در مدینه و جای دیگه تمرکز داشتن، اینا یه قدرتی ایجاد میکردن که شیعیان و مکتب اهل بیت بدون پشتوانی این قدرت قطعا نمیتونست دوام بیاره و استمرار پیدا کنه. این از یک جهت. جهت دیگه که همون نگاه تمدنی که داشت، اگه میخوام یک فرهنگی، دینی، دیانتی به اون مرحله تمدنی برسه، لازمش داشتن سرمایه انسانی و پیروان و انسجام هست و هویت بخشیست. ما در دوره امام صادق علاوه بر این بحث قدرت که امام باید از این نیروهایی که تربیت شدن استفاده بکنه و همین کار رو کرد، پراکندگی این خودش قدرت رو افزایش میداد، به ارتباط با جامعه قدرت رو افزایش میداد. قدرت‌های پراکنده میتونه یک موج اگر شبکه سازی بشن ایجاد کنه که امام این استفاده رو انجام داد. بحث مهم هویت بخشی است. ما رفتن میگن شیعه جعفری به این دلیلی که هویت‌های اخلاقی، فقهی، حدیثی، کلامی ما در زمان امام صادق، البته پایه‌اش قبل ریخته شده، ولی در زمان امام صادق کاملا به کمال ظهور بیشتری میرسه و از دیگر فرقه ها ما کاملا متمایز میشیم و هویت شیعی اینجا ایجاد میشه.
در واقع زیبایی دانشگاه تمدن ساز حضرت امام جعفر صادق، علاوه بر اینکه دانش‌های بسیار زیادی مثل حالا تفسیر بوده، حدیث بوده، فقه و اصول بوده، علوم مختلف دیگری رو هم حضرت آمدن و به هر حال در موردش صحبت کردن، ریاضی، طب، فیزیک، شیمی، ستاره شناسی، فلکیات و همه اینها سرفصل هایی بوده که برای این علوم حضرت در هر کدومش یه نماینده‌ای گذاشتن و شاگردانی رو تربیت کردن که باز دوباره به جهان هم اسلام و به کل عالم این رو معرفی بکنن که حضرات معصومین فقط برای این نیامدند که به قول حضرت عالی حالا فقط مناسک رو بخوان بگن. نه، گستره علوم آل محمد انقدر زیاد هست که ببینید یه نماینده مثل حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در بین حضرات معصومین و یکی هم مثل حضرت امام رضا علیه السلام که عالم آل محمد هستن، به هر حال این تمدن سازی رو باید از منابع و آموزه‌های دینی می‌گرفتن و به مردم تزریق می‌کردن و این فکر میکنم شکوفایی بسیار قشنگی در جهان و عالم داشته که حالا ما بعد از 1400 سال داریم میبینیم که میشه مثلا به جابر ابن حیان اینطوری افتخار کرد که از شاگردان امام صادق علیه السلام هست. تایید میفرمایید؟
بله درست میفرمایید. اصلا وقتی نشاط علمی در جامعه چکش میگیره، این بسند میشه به حوزه مثلا حدیث و فقه یا کلام فنهای دوم فرمان پیدا میکنه در همه حوزه‌ها. یک نشاط علمی در جامعه ایجاد شد که به برکت حضور امام صادق علیه السلام که اون مرجعیت علمی برای همه مسلمان ها پیدا میکنه. من نیازهای بلان بود با فرمان مواجه نهد کردن با فرهنگ و حوالل و دانش ها و نیاز فرهنگی مختلفی که نیاز کردن در مقابل بود باید پاسخگو باشن یا دانشهای جدید که با ارتباطات با دنیا برقرار کردن امام وظیفه داره که جامعه اسلامی رو از جهات اسلامی جامعه میخواد قدرتمند بشه سرسان به فتوها
بله
فاید کردن مثل آفریقا رو به راحتی از دست دادن. اون چی که حفظ میکرد توانمندی علمی دانش بالندگی فرهنگی بود. از امام ببینید یکی از کارهای مهمی که امام صادق انجام میده یکی از راهبرد داشت تدوین کتب هست. تا اون زمان چون یک جریانی بعد از پیامبر راه افتاد که معنی کتاب بود و خسارت آسیب زیادی زد به جامعه. از زمان امام باقر شروع شد و کافران اساس بودن فرصتی که در تعارض آزاد بین عبودیان و احمدیان پیش آمد جریان ناخشون کرد که خب یه جریانی که تقریبا 120 سال تو جامعه اسلامی ریشه دوونده تبدیل فرقی شده که کتابت علوم با این فرقی مقابل بعضی از درس ها جالبه که همین ابن سوسن که معروف به زراره هست این سنهای زراره یونانی هست ایشون میگه که امام به نفت میخواد پس کتابه و به دیگران میگفت کتاب بنویسید علومتون رو بنویسید اما حدیث بر یه دوره علم را با نوشتن مهار کنید
بله.
ندارید از دست مهرم مجلسی فراموز لذا تأکید میکنه که آموختهاتون دانشاتون رو مکتوب کنه سریع امام این را میگه و خودش مینشست برقی از کتب نوشته های شاگرداش رو تسکیم میکرد
بله.
این یک یعنی فرهنگ دانشگاه بود که اگر بخواد تو جامعه علم بالندگی پیدا کنه دانش به سمت تمدن قومی قطعا کتابت و نوشتن و آثار مکتوب پایه و اساس این کار این کار بود امام شروع کرد. حتی اوجش به زمان امام هادی میرسه که اساسا یه جنبش کتاب اصلا ایش میگیره ولی اصل این کار رو امام صادق علیه السلام شروع کردن بسیار هم سرمایه گذاشتن وقت گذاشتن و این کار رو به یک جریانی با کند با صبر و حوصله چون امام حدود 34 سال امام بوده
حالی.
این فرصت رو خودشون پیشه یا بخش از افرادی که استعداد خاص داشتن شناسایی میکرد اون رو تو اون حوزه خاص تربیت میکرد
همینطور
ظاهر با استعداد این یک حوصله میخواد و بعد هم اون رو معرفی میکرد. یک از کاری که امام داشت به جد هم این کار بسیار تجربه خوبی بود و بعدا همین ادامه پیدا کرد علاوه بر اون شبکه سازی که سازمان وکالت رو درست کرد بزرگان علمای دین رو به جامعه معرفی میکرد که این که چه حوزه تایید امام سبب میشد مردم به اون مراجعه کنن دسترسی به عالمان تعدد و تکثر مرجعیت در مقابل تهدید عوامل خارجی میتونست بقا و دوام این دین رو درست کنه و یک جریان درست کنه. اگه میخواد جریان ساز بشه از یک نفر خارجه اون راهبری رو این کار داشت
بسیار.
اما تکثر این مراکز کانون ها درست شدن و تربیت هم فرشاره فرمودیم فریفته بزرگی که بعدها هم بعضی دوره امام کاظم ادامه پیدا کرد و بخشی دوره های دیگه
با آنچه که امروز به دست ما رسیده هم حاصل زحمات 34 ساله حضرت امام صادق علیه السلام و شاگردان عزیزشون هستن. چرا با استاد احمدی؟
شیخ مفید میگه ما از هیچ امامی از هیچ عالمی به اندازه ای که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده از احادیث و میراث و فرهنگی و علمی به ما نرسیده است و این یک واقعیتی است که امروز باش مواجهیم در همه حوزه ها همطوری که از اندیشمندان علوم سیاسی هم بیان میکنه میگه بزرگی یک مذهب یک دیانت به تکثر پیروان نیست به پشتوانه غنی علمی فرهنگیش هست که اون مذهب شیعه داره به برکت ائمه به ویژه امام صادق علیه
الحمدلله و جامعه علمی ما فکر میکنم در این زمانه و در این دوره و بعد از گذشت 1400 سال حتما خودش رو مدیون زحمات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم میدونه.
جهان اسلام کلا خودش رو باید مدیون بدونه و مدیون هست به امام صادق علیه السلام.
ان شاءالله که بتونیم به شایستگی ادای دین کنیم نسبت به حضرت. جناب استاد احمدی بسیار سپاسگزارم از اینکه بیان ارزشمندی داشتید و دعوت ما رو برای این گفتگوی تلفنی در شب شهادت امام صادق علیه السلام پذیرفتید. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
أين
لي النجاة حسين إذا إليك لم أجد سبيل من أين لي الشفاء دواء إذا أنا لكربلاء علي من أين لي النجاة خجا مسهرم میشه برا گدا من أين لي الشفاء دوا چیه به جز تربت کربلا قليل وعندك الدواء أنا الضمي لنينوى كربلاء الحرام مريض ومدام دوامي خام نفس ندارم هوامي خام كربلاء ميخام خلصنا من الفراق حسين وارزقنا يوم التلاقي حسين وارزقنا يوم التلاقي حسين خلصنا من الفراق الحرام نميرم اگه دوباره نرم میمیرم اگه دوباره نرم
بله دوستان عزیز شنونده همچنان با برنامه تکیه ویژه شهادت امام جعفر صادق در خدمت شما هستیم و اما در بخشی از کتاب صبح ساحل نوشته مهدی خدامیان آرانی می‌خوانیم. اینجا مدینه است، پیرمردی به سوی خانه امام صادق علیه السلام می‌رود. او در دست خود بسته‌ای دارد و آن را محکم گرفته است. به راستی او در این بسته چه چیزی را قرار داده است؟ او متوکل بلخی است و اکنون وارد خانه امام می‌شود. سلام می‌کند. او می‌خواهد مطلب مهمی را به امام بگوید. اجازه می‌گیرد و چنین می‌گوید: آقای من از عراق به سوی خراسان می‌رفتم. در راه با یحیی پسر زید آشنا شدم. او وقتی دانست که من به شما خاندان پیامبر علاقه دارم، از من تقاضایی کرد. او به همراهان خود دستور داد تا صندوقچه‌ای را آوردند و از داخل آن صندوقچه این کتاب را بیرون آورد. آن را بوسید، به چشم گذارد و گریه کرد. او به من گفت: این کتاب صحیفه سجادیه است. این دعاهای امام سجاد است که پدرم زید آنها را نوشته است. من می ترسم که این کتاب به دست بنی امیه بیفتد. من برای حفظ این کتاب زحمت زیادی کشیدم. اکنون آن را به تو می سپارم تا آن را به دست سید محمد برسم. براستی منظور از سید محمد کیست؟ او جوانی از نسل امام حسن است. عده‌ای باور دارند که او مهدی موعود است. امام صادق به یاد یحیی می افتد. عشق از دیدگانش جاری می شود و می گوید: خدا پسرم، خدا پسر عمویم یحیی را رحمت کند. اکنون متوکل بلخی صحیفه سجادیه را به امام می دهد. امام آن را باز می کند و می خواند. سپس میگوید: به خدا قسم این دست خط عمویم زید است.
بله، ما همچنان با ویژه برنامه تکیه در شب شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم. امیدوارم تا این لحظه همراهی کرده باشید این برنامه رو و استفاده کرده باشید از صحبت های کارشناسان محترم که اطلاعات بسیار خوب و اندیشمندانه‌ای در مورد زندگی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به محضر شما شنونده های عزیز ارائه دادند. میخوام در این لحظه گفتگو کنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالمعالی مدرس حوزه و دانشگاه. قربان خدمت شما سلام عرض میکنم و ایام رو تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض ادب و احترام به محضر شما مجری محترم و شنوندگان محترم این برنامه شب شهادت امام صادق علیه السلام است. به شما و به شنوندگان محترم برنامه عرض تسلیت دارم.
متشکرم. همچنان متقابلا خدمت شما تسلیت عرض میکنم. جناب استاد ابوالمعالی، در مورد نقش حضرت امام صادق علیه السلام در گسترش علوم و تمدن اسلامی صحبت کردیم، میخوام از محضر حضرت عالی یک سوال سیاسی بپرسم. به هر حال دوران حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به لحاظ حاکمیتی و سیاسی دوران بسیار متلاطمی بوده و شاید اصلا این یه حسن بود برای اون موقعیت که حضرت تونستن از این موقعیت متلاطم سیاسی به نفع جامعه علمی استفاده کنن و ما این چنین دستاوردهای علمی رو در الان و کنون داریم. این دوران قطعا یک سری قیام ها و جریان های سیاسی درش اتفاق افتاده که دوست دارم امشب برای ما و شنونده های عزیز بفرمایید که اون هفت خلیفه دوران امام صادق و اون دوران متلاطم سیاسی چطور بوده و چه اتفاقاتی افتاده. ما بالاخره در مورد اون بخش از تاریخ هم اگر اطلاع داشته باشیم و آگاهی داشته باشیم به نفعمونه و خیلی خوبه.
بله بله بله، خیلی ممنون، متشکر. عرض میکنم محضر شما که دوره امام صادق علیه السلام و همینطور امام باقر علیه السلام دوره الفتاح و فضای باز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود. یعنی حداقل یک دوره ای در زمان این دو امام بزرگوار به وجود آمد برای جهان اسلام که در واقع بنی امیه در حال انقراض بود و بنی عباس در حال نجز و در واقع آمدن به حکومت. این فضایی رو ایجاد کرد که اشخاص بیان قرائت‌های مختلف در اسلام مطرح بشه. نهله‌های سیاسی، نهله‌های فرهنگی اجتماعی خودشون رو نشون بدن و همینطور نهضت ترجمه در اون زمان ایجاد شد که متون و در واقع مکاتب ترجمه شدن در اون زمان و قرائت‌های مختلف، راه‌های گوناگون باز شد در اسلام. خب شما ببینید که اون زمان زمانی بود که عده زیادی آمدن به بهانه حکومت اهل بیت علیهم السلام خواستن حکومت به حکومت رسن. حتی بنی عباس هم با شعار اهل بیت علیهم السلام آمدن. بله. و دیگران هم همینطور، البته از خاندان اهل بیت علیهم السلام هم مانند زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام هم قیام کردند. اما بدانید اون چه که مهم است در بحث امامت در کنار علم و عصمت امام، بحث اون تشخیص امام است.
درسته.
یکی از مقومات امامت همین است که شخص امام وظیفه اش رو تشخیص بده. این که حضرت سید الشهدا قیام به سیف کرد، وظیفه ایشون در اون شرایط بود. این که حضرت امام مجتبی علیه السلام صلح کرد، وظیفه ایشون بود. و اصلا امام یعنی تشخیص وظیفه. امامت یعنی این که به جا انسان داند که در شرایط کنونی چه وظیفه ای داره. لذا با این که آمدن ادعی ایشون رو به قیام دعوت کردن، ابو عرشبت خدمت شما که مسلم خراسانی و همینطور ابو سلمه و دیگران حتی از خاندان اهل بیت علیه السلام ایشون رو به قیام، ایشون رو برای پذیرش حکومت دعوت کردن. اما با توجه به اون فضایی که ایجاد شده بود. ببینید ما بعد از حضرت سیدالشهدا عده زیادی مرتد شدن، ارتدن ناس، مردم بسیاریشون مرتد شدن و در واقع تمام اون دستاوردها داشت از بین میرفت. از اونجایی که خداوند متعال مکانیزم و شیوه امامت را برای حفظ و بازیابی اسلام ایجاد کرده و قرار داده، شما ببینید حضرت سیدالشهدا باید با سر بریده بر روی نیزه قرآن تلاوت کنه، یتلو علیهم آیاته، و امام سجاد علیه السلام مقام تزکیه داشته باشند که یزکیهم، و همینطور امام باقر و امام صادق علیهم السلام یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی این وظیفه اون بزرگواران بود در اون زمان. لذا بحث سیاسی، خب بله همه آمدن، انفتاح سیاسی شد، فضای باز سیاسی، گروه ها می آیند و اغراض مختلفی دارند، اما حضرت امام صادق علیه السلام بهترین وظیفه و اصلی ترین و مهمترین وظیفه مؤثر در واقع اون زمان رو انتخاب کرد. و شما می بینید یک زمان اسلام به حضرت رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میخوره به نام ایشون اسلام محمدی. همین اسلام میاد در فضای اون زمان، یعنی در فضای جهل مرکب. زمان پیامبر خدا جهل بسیط است، اما موقعی که میرسیم به امام صادق علیه السلام، قرائت‌های گوناگون، فضای غبارآلود و این که افکار مختلف، اسم‌های مختلف، گروه‌های گوناگون آمدن قرائت‌های مختلفی رو مطرح می‌کنن، اینجاست که باید در واقع حقیقت اسلام ناب خودشون نشون بده. اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم از زبان امام صادق، از اینجاست که امام صادق اسلام رو مصادره میکنه برای خودش. یعنی به نام ایشان زده میشه. اسلام محمدی تو اون شرایط جهل مرکب میشود اسلام جعفری.
یعنی در اون مقطع وظیفه، بله؟ عرض میکنم در اون مقطع وظیفه حفظ دین و هدایت مردم جور دیگری تعریف شده و بروزش توسط حضرت امام جعفر صادق در سایه کرسی‌های درس و علم هست که باید جریان پیدا بکنه.
درمان جهل مرکب مناظره است.
بله بله.
یعنی اگر کسی که نمیداند که نمیداند، باید بیاید ارائه کنه. ارائه که بکنه مطلبش رو، خب در مقابل اگر پاسخ بگیره، هم خودش میفهمه که نمیدانه،
بله،
هم دیگران میفهمن که تله. و لذا اون بحثی که ببینید لا ادری نصف العلم،
بله،
در زمان حضرت رسول خدا خوب نمیدانستن، همین نمیدانستن خودش نصف علمه. با اخلاق درست، اخلاق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، مردم به راه آمدن، تمدن اسلامی شکل گرفت. اما به جایی میرسد که مردم نمیدانن که نمیدانن، یعنی جهل مرکب. داروی جهل مرکب اون کاریست که امام صادق علیه السلام
در عرصه علمی انجام داد،
چه تو فضای سیاسی، چه تو فضای فرهنگی و علمی.
بسیار،
یعنی کاری که امام صادق علیه السلام کرد هم سیاسی بود، هم فرهنگی بود، هم اجتماعی بود و هم عالمانه و حکیمانه.
بسیار.
در واقع یعلمهم الکتاب و الحکمه اونجا محقق شد. این امامت است که در واقع
سنگ تمام گذاشتن برای آنچه که وظیفه اهل بیت علیهم السلام در اون مقطع تاریخی بوده. جناب استاد ابوالمعالی، بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوبتون و ممنونم که در این گفتگوی رادیویی شرکت کردین. ان شاء الله که ماجور باشید در محضر امام صادق علیه السلام. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
موفق، ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. به جعفر ابن محمد نوای هر شب ماست. به پایان برنامه امشب تکیه رسیدیم. یک بار دیگه از طرف خودم و سایر همکارانم شهادت ششمین ستاره آسمان عشق و ایمان رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از خداوند متعال میخوام که راه ما رو و سبک زندگی ما رو و تصمیم